منطقه سپاد.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
با خرید بیمه زندگی بهادر دی، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدا، نصف از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دی داری.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیو هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. پیشنهاد میکنم صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو دنبال بکنید، @ra.radium. رادیوم برنامه علمی هستش که هر روز سراغ موضوعات علمی میریم، کنجکاوی های خودمون رو با شما به اشتراک میگذاریم و ذره‌بین علم رو روی موضوعات متنوع میگیریم و در گفتگو با کارشناسان مختلف سعی میکنیم به پاسخ درست اون نزدیک بشیم. با ما همراه باشید تا انتهای رادیوم امروز.
رادیوم شبکه جوان
3881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح. رادیوم
اما قبل از اینکه پرونده ویژه رو بشنویم، بخشی رو با هم میشنویم، همکارمون آماده کردند، برمیگردیم و ادامه رادیوم رو در خدمتتون خواهم بود.
ستاره های ناتمام.
ببینید هر کسی یه جایگاه خاص داره در این عالم. هر کسی بازیگره که کارگردان عالم بهش بگه چیکار کن. همه این شهدا همین جوری بودن. ما خود خالقمون به اون راه یاد داد.
انشاءالله پیروزی های بیشتر در جلوی روی ایران خواهد.
در یکم فروردین ماه سال 1349 چشم به جهان گشود. دانشیار برجسته دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران بود. از چهره های علمی و مدیریتی این دانشگاه که عمر شریف خود را در مسیر اعتلاء دانش، تربیت نسل های متخصص و خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صرف نمود. شهید دکتر سعید شمقدری. شهید دکتر سعید شمقدری باور داشت پیشرفت یک کشور از کلاس‌های درس و ذهن جوانان آغاز می‌شود. برای همین آموزش را نه تنها یک شغل نمی‌دانست، بلکه آن را مسئولیتی برای ساختن آینده می‌دید. تخصص ایشان در حوزه مکانیک و هوافضا بود و دروسی مثل مبانی مکاترونیک، مباحث ویژه در کنترل و سیستم‌های کنترل خطی را در دانشگاه علم و صنعت تدریس می‌کرد.
یک دانشمند اهل علم، اهل پژوهش، اهل فناوری، یک کسی که عمرش رو در این یک ماه اخیر ایشون فکر میکنم خوابش حدود 3 ساعت، یعنی خستگی ناپذیر بود. من در تهران در جلسات در برنامه تشریح و تدوین که شرکت کردم، شاگردان ایشون، همکاران ایشون واقعا خیلی از اینکه فرد بسیار مؤثری رو از دست دادم ناراحت بودم، اما از اینکه این از گویش های انقلاب سنف اگر سید شهر داری رفت شاگردان زیادی و نسل زیادی رو تربیت کرده که در مسیر رو حرکت میکنه و این مسیر رو ادامه میکنه.
شهید محمد شمقدری، فرزند شهید دکتر سعید شمقدری، قاری قرآن و از دانش آموزان ممتاز پایه 12 مدرسه بود.
دانش آموز باید میشه انقلابی نباشه؟ مثل جوان رعنای 18 ساله این شهید بزرگوار، پسرش از خودش شهید تر، خودش از پسرش شهید تر. اگر فقط پسرش به شهادت رسیده بود، این محل بسیجی های این محل شهادت دادن، او شهیدانه زندگی کرد. به تنهایی پسرش نه در حاشیه و در کنار پدر به شهادت برسه، لیاقت شهادت داشته با اون سبک زندگیش.
از شهید دکتر سعید شمقدری علاوه بر پژوهش‌ها و فعالیت‌های دانشگاهی، تصویری از یک استاد متعهد و انسانی آرام در ذهن اطرافیان باقی مانده است. کسی که سال‌ها برای علم، آموزش و تربیت نسل جوان تلاش کرد.
این شهید خب متوجه به ماموریتی که داشتش و حوزه برای فناوری کار می‌کرد، یه هفته‌ای هم بود که خونه نمی‌اومد. چون یک سال درگیر بودم، یک فرصتی پیش میاد خونه و برای بود سه نصف شب دوباره برم به محل کار، میگه دو ساعت دیگه میمونم. در همین فاصله در حال روزه بکنم دوشنبه بود، هواپیماهای صهیونیستی میان و خونهشون رو بمباران میکنن، که اون بخشی که در واقع طبقات انتظاری در خونه میشن همه با هم شروع میزه بهشون معمولی که تو فرزندشون به شهادت میرسد. ایشون این موقع در واقع سر سجده نماز شب و نماز صبح بوده که این اتفاق برایشون رخ داد.
سرانجام در بامداد روز دوشنبه 3 فروردین ماه 1405 در پی بمباران مناطق مسکونی چیزر تهران توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی، دکتر سعید شمقدری به همراه دختر و پسرش به درجه رفیع شهادت نائل شدند. پیکرهای مطهر شهید شمقدری و فرزندانش بر روی دستان مردم تهران در امامزاده علی اکبر چیزر تشییع و به خاک سپرده شد.
صبح بخیر خانم آقایان، پرونده ویژه رو آغاز میکنیم و امروز میخوایم بریم سراغ شرکت های دانش بنیان و مسائلی که با اونها دست پنجه نرم میکنند، به ویژه صادرات دانش بنیان ها و اینکه توسعه صادرات شرکت های دانش بنیان به چه صورت هست، در چه وضعیتی به سر میبریم، و گفتگو میکنم با مهندس ابراهیم رستگاری، معاون مدیر کل دفتر شرکت های نوآور و فناوری بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری. آقای مهندس سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه رادیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاری محترمتون و شنوندگان محترم برنامه رادیو.
درود بر شما. آقای رستگاری اگه موافق باشی اصلا همین اول برای اینکه شفاف سازی بکنیم، شرکت دانش بنیان که این سالهای اخیرم خیلی زیاد اسمشون رو میشنویم و هر جایی هم میریم یه شرکتی ثبت میشه یا یک استارتاپی راه اندازی میشه، یه دانش بنیان هم میبینیم کنارش نوشته، به چه شرکتایی میگیم دانش بنیان؟ یه مجموعه‌ای که کار خودش آغاز میکنه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه تا بگیم این شرکت یک شرکت دانش بنیان هست؟
معمولاً شرکت‌های حقوقی که در تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه‌شون در حوزه کالا، خدمات و در حوزه‌های فناوری برتر نسبت به تراز متوسط فناوری‌های موجود در کشور با ارزش افزوده بالا و بر اساس معیارهای مورد نظر آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، به شرکت‌های دانش بنیان اطلاق میشه.
یه مقدار برای من ساده ترش که من نفهمیدم حقیقتش. یعنی خلاصه تر رو خواهم بگیم،
در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شرکت هایی که یک شخصیت حقوقی دارن و در حوزه های علم و فناوری فعالیت میکنن ما شرکت های دانش بنیان میگیم. حالا فرقشون با سایر شرکت های این چیه؟ شرکت های دانش بنیان در حوزه های فناوری برتر نسبت به تراز متوسط فناوری های موجود در کشور دارای ارزش افزوده بالاتری هستن.
بله.
و مهمترین بخشش همینه دیگه، یعنی اینکه فناوری هایی که در این حوزه استفاده میشه از متوسط فناوری های کشور مقداری بالاتره. حالا این چطوری بررسی میشه؟ ما تو حوزه های مختلفی که وجود داره در حوزه علم و فناوری که ما تقسیم کردیم تقریبا به 9 حوزه. یک سری افراد خبره هستن که سطح فناوری موجود در کشور رو در حوزه‌های مختلف علم و فناوری مورد بررسی قرار میدن و شرکت هایی که بر اساس آیین‌نامه های موجود دارای شرایط هستند و مورد تایید قرار میدن و ما به اون شرکت ها شرکت های دانش بنیان میگیم.
ما خیلی از شرکت ها رو میبینیم، یعنی حداقل من توی این چند سال مثلا دیدم که مثلا داره یه محصول عادی که 100 سال توی این کشور داره تولید میشه رو تولید میکنه و به نظر میرسه با همون دست فرمون قبلی داره میره، ولی مثلا ربطی مجوز دانش بنیان رو هم گرفته تا این سالها و از مزایاش داره استفاده میکنه که حالا به مزایاش میرسیم. این ارزیابی درست انجام نشده یا نه یه دانش اون پشتش هستش که ما متوجه نمیشیم، و اگه دانش هستش خروجیه چرا هم خروجی محصولات سنتی هستش؟ چون یه دانش وقتی تزریق میشه ما باید یه ارزش افزوده تو خود محصول هم ببینیم دیگه. مثلا بگیم آقا این دانشی که اینا آوردن شاید تو در ظاهر داری همون محصول سابق رو می‌بینی، اما مثلا دوامش رفته بالاتر، مثلا چه می‌دونم یه ویژگی‌هایی بهش اضافه شده.
درسته. عرضم به حضورتون که یه تفکیکی باید قائل بشیم بین محصول دانش بنیان و شرکت دانش بنیان. ما شرکت‌ها رو یه تقسیم بندی می‌کنیم به عنوان نوپا، نوآور و فناور. هر کدوم از این شرکت‌ها اگر داخلشون یک محصول دانش بنیان داشته باشند ما به اون شرکت شرکت دانش بنیان میگیم، ولی تمام حمایت‌هایی که بر اساس قانون شامل حالشون میشه صرفاً شامل محصول دانش بنیانشون میشه. بر فرض حالا مثالی بزنم، این شرکت‌های بزرگ پتروشیمی هستن و محصولات مختلفی انجام میدن و حتی صادرات خیلی زیادی هم دارن، ولی بخشی از این محصولاتشون که شرایطی که حالا اگر نیاز بود عرض می‌کنم خدمتتون داشته باشن محصول دانش بنیان میشن.
یعنی در تولید اون یه محصول خاص دانش با فناوری روز رو دارن استفاده میکنن که از متوسط دانش مورد استفاده در کشور بالاتره.
بله، کلا 3 تا شرط هم بیشتر نداره. وقتی یک شرکت یک محصول ارائه میده و میخواد این محصول دانش بنیان بشه چند تا چیز مورد بررسی قرار میگیرن. اولین نکتهش این که یک محصول در حال تولید باشه و قابل مشاهده باشه یا در حد نمونه آزمایشگاهی باشه. دو مورد دیگر رو مورد بررسی قرار میگن، یکی همین سطح فناوری که شما به درستی اشاره کردید و یکی تسلط بر دانش فنیه. یعنی همکارای ما کارشناسای فنی ارزیابی میکنن که این محصولی که تولید میشود چرایی تولید این محصول را اعضای اون شرکت دارا هستن یا نیستن، یعنی تیم تحقیق و توسعه دارن و بر چه اساسی به اون محصول رسیدن. حالا شرایطش هم فرق میکنه، حالا یه محصول یا به قول طراحی داخلی توی خود شرکته یا مهندسی معکوس بوده یا انتقال فناوری و همین لایسنس گرفتن از یه شرکت دیگه بوده و اومدن و طی یک فرایند تحقیق و توسعه به این دانش رسیدن که این محصول را خودشون در کشور تولید بکنن.
آه، یعنی الزامی به این نیستش که حتما اون دانش رو خودشون از صفر بهش رسیده باشن. فرض کنید مثلا یه شرکت خارجی هستش، یه محصولی رو داره تولید میکنه، دانش تولید اون محصول در کشور ما نیست. من میرم با اون شرکت یه قرارداد می‌بندم، دانش فنیش رو خریداری میکنم، میارم داخل کشور اون محصول رو تولید میکنم. من برای اون محصول میتونم مجوز دانش بنیان بگیرم؟
بله، مسلما میتونه اگر این شرایط سگانه‌ای که عرض کردم خدمتتون رو داشته باشه. ولی خب کارشناسای فنی ما بررسی میکنن پی این انتقال فناوری این شرکت دانش فنی کامل نسبت به چرایی تولید این محصول و چگونگی تولید این محصول را به صورت کامل درک کرده باشن و بتونن اینجا ارائه بدن.
و اینکه خود شرکت‌های دانش بنیان اینا یا رده‌بندی دارن که مثلا این دانشش بیشتره اون دانشش کمتره، این مثلا رتبه 1 داشتشون رتبه 3 داشتشون 2 داشته باشه، خود اینها هم تفکیک میشن از هم؟
معمولا ما خدماتی که ارائه میدیم به شرکت‌ها، این بخش حمایت‌هایی که داریم توی سطح فناوری، ما یه تقسیم بندی داریم به عنوان سطح فناوری 1 و 2.
بله،
تقسیم بندی که الان به صورت رسمی بر اساس آیین‌نامه ارزیابی وجود داره، شرکت‌ها به 3 دسته نوپا، نوآور و فناور تقسیم میشن. شرکت‌های نوپا به شرکت‌هایی میگیم که هنوز از نظر کسب و کار و اقتصاد به بلوغ کافی نرسیده باشن و فروششون طی سال گذشته کمتر از 7 میلیارد تومان باشه. وقتی فروش شرکت بالای 7 میلیارد تومان در سال گذشته باشد، شرکت‌ها به 2 دسته تقسیم میشن، شرکت‌های نوآور و شرکت‌های فناور. شرکت‌های فناور به شرکت‌هایی میگیم که درصد فروش محصولات دانش بنیانشون بیشتر از 50% کل محصولاتشون باشه و شرکت‌های نوآور دیگه این شرط رو ندارن. عرض کردم خدمتتون این سطح فناوری که ما عرض کردیم و توسط تیم خبره تعیین می‌شود به سطح 1 و سطح 2 اطلاق میشه.
خیلی به خود میزان دانش فنی ربطی نداره که مثلا بگیم این دانشه دیگه خیلی های تکه، خیلی مرز دانش این شرکت داره به کار میگیره، اون یکی مثلا دانشش حالا یه مقدار از میانگین جامعه کشور ما بالاتر هستش. خود این سطح دانش فنی خیلی دیگه مورد ارزیابی قرار نمیگیره که شرکت رو تفکیک کنه.
ما تفکیکی
برای الان چیزی که شما فهمیدین به میزان فروش بیشتر ارتباط داره.
بله، بعضی از حمایت‌های خاص ما هستن که این سطح فناوری توشون تأثیر می‌گذارد و برای بخش خیلی کمی از حمایت‌ها این تأثیر رو ما اعمال می‌کنیم، یعنی کسایی که سطح دو فناوری باشن از تعداد خیلی محدودی از حمایت‌های ما بهره‌مند نمی‌شوند، ولی بقیه شرکت‌ها از تمامی حمایت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان استفاده می‌کنند.
فهمیدین شرکتی که سطح دو باشن شرکت‌ها سطح بندی میشن؟
سطح دو فناوری.
سطح دو فناوری یعنی از نظر فناوری هم پس دسته‌بندی صورت میگیره.
بله بله.
چند تا دسته داریم برای فناوری؟
سطح یک، سطح دو و کسایی که سطحشون رد میشه.
خب اونا که پس دیگه دانش بنیان حساب نمیشن دیگه.
دانش بنیان حساب نمیشن، ولی کسایی که شرکتایی که دانش بنیان هستن سطح یک و سطح دو دارن.
چه تسهیلاتی اصلا براشون در نظر گرفته میشه از سمت معاونت ریاست جمهوری، علمی ریاست جمهوری؟ بله. در واقع این تسهیلات در نظر گرفته میشه. چه مزایایی شامل حال شرکتی میشه که دانش بنیان شده؟
تعداد حمایت‌های معاونت علمی از شرکت‌های دانش بنیان، حالا من می‌خوام خیلی خلاصش بگم، تقریبا دو دسته میشه. یه سری بحث‌های حمایت‌های مالی میشه و یکی بحث‌های حمایت‌های معنوی. حمایت‌های معنوی هم حمایت‌های مالی توش گنجونده شده، ولی سایر سازمان‌ها به شرکت‌ها اعطا می‌کنن، از جمله معافیت مالیاتی. معافیت مالیاتی و یکی بحث جدید دیگه که داریم بحث اعتبار مالیاتی شامل شرکت‌های دانش بنیان می‌شود. یه بحث معافیت بیمه قراردادها داریم، بحث معافیت‌های گمرکی داریم، بحث استقرار در اماکن مسکونی داریم، تسهیلات این که شرکت‌های دانش بنیان میتونن یه سری از نیروهای خودشون رو به عنوان سرباز وظیفه امریه بکنن و حالا لیست حمایت‌های که مجموعه معاونت انجام میده بالای 100 مورده. حالا من این حمایت‌های اصلی رو تقریبا عرض کردم خدمتتون و حمایت‌های مالی که صندوق نوآوری و شکوفایی که یکی از ابزارهای مالی اکوسیستم نوآوری کشور هست شامل همه شرکت‌های دانش بنیان می‌شود.
حالا چون به صندوق اشاره کردید، اگه صندوق حمایت می‌کنه، حمایت مالی معاونت علمی ریاست جمهوری دیگه چرا حمایت می‌کنه؟ به نظر میسه یه جا بایستی این حمایت صورت بگیره دیگه. صندوق دقیقا نقشش چی هستش؟ چه تفاوتی داره صندوق نوآوری شکوفایی با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری؟ هر دو هم ماشاءالله بودجه‌های خیلی خوبی دارن، خوبم حمایت می‌کنند و بعضی شرکت‌ها صندوق حمایت نمی‌کنه، خود معاونت داره حمایت می‌کنه. بعضی از هر دو جا دارن حمایت میشن، بودجه می‌گیرن، وام می‌گیرن. بعضی از این یکی می‌گیرن، از اون یکی نمی‌گیرن.
این تقریبا برمیگرده به ماهیت فعالیت اون شرکت و ماهیت فعالیت جدیدی که میخواد آغاز بکنه. ما معمولا صندوق نوآوری شکوفایی تسهیلاتی که میده به همه شرکت‌های دانش بنیانه و تو چند تا سرفصل اصلی، این که یه شرکت اومده توی معاونت علمی تشخیص دادیم که این شرکت دانش بنیانه، حالا برای افزایش مقیاس تولید شرکت دانش بنیان، گرفتن یک مکانی برای استقرار اون شرکت، خریدن یک سری تجهیزات برای افزایش تولید اون محصول دانش بنیان، معمولا مراجعه میکنن به صندوق نوآوری شکوفایی و این تسهیلات شامل حال همه شرکت ها میشه. ولی حمایت هایی که معاونت میکنه اون بحثی، یه سری سیاست های دیگه تو معاونت پیگیری میشه، از جمله سیاست هایی که توی ستادهای علم و فناوری وجود داره. حالا توی ستادهایی که همونطور که احتمالا شما هم شناخت دارید، ستادهای مختلفی توی حوزه های مختلف در معاونت علمی شکل گرفته که بحث توسعه علم و فناوری در شاخه های مختلف علمی رو داره جلو میبره و این نیاز به انجام دادن کارهای جدید شاید توسط شرکت‌های دانش بنیان باشه، شاید توسط دانشگاه‌های برتر باشه، شاید توسط عالم اشخاص باشه. این بیشتر تفکیک حمایت ها خیلی خلاصش بگم همینطوریه که معمولا حمایت هایی که صندوق نوآوری و شکوفایی انجام میداد بر اون محصول دانش بنیانی است که مورد تایید قرار گرفته، ولی حمایت هایی که معاونت علمی تمرکزش بر اونهاست برای توسعه علم و فناوری در حوزه‌های مختلفی که برای اونها ستادهای مختلف هم تشکیل داده شده.
ممنونم آقای مهندس رستگاری. بریم سراغ صادرات که میشه گفتش که یکی از چرخ محرک‌های اصلی در واقع هر کشوری هستش. وضعیت صادرات شرکت دانش بنیان ما صادقانه اگر بخوایم صحبت بکنیم به چه صورت هستش؟ آماری داریم که مثلا چه تعداد از شرکت های دانش بنیان ما الان در وضعیتی هستند که میتونن محصول صادر بکنن یا حتی انتقال دانشمندی داشته باشند و چه میزان ارزآوری برای کشور ما دارن، چقدر درآمدزایی در صورت میگیره؟
خیلی به نکته خوبی اشاره کردید. مسلماً شرکت های دانش بنیان وقتی به یه بلوغ خاصی از نظر کیفیت محصولشون برسن تشویق میشن که محصول خودشون رو صادر بکنن و هم درآمد ارزی برای خودشون و برای کشور داشته باشن. ما طی سالهای گذشته یه آماری گرفته بودیم، تقریبا صادرات شرکت های دانش بنیان از سال 99 تا سال 1402 100% افزایش پیدا کرده. حالا این تقسیم بندی میشه، یعنی میشه تحلیل کرد بر اساس تعداد شرکت های دانش بنیان و اون بلوغی که شرکت ها تقریبا طی این چند سال بهش رسیدن و تونستن صادرات خودشون رو اضافه بکنن. چیزی که سال 1403 اتفاق افتاد، نزدیک به 2,800,000,000 دلار صادرات شرکت های دانش بنیان بوده.
402 میلیارد و 800 میلیون دلار
صادرات کل شرکت های دانش بنیان بوده که تقریبا بین 20-25% این مبلغ صادرات محصول دانش بنیان شرکت ها بوده.
فکر کنم بودجه کل کشورمون بیشتر میشه این که مهندس.
نه 2 میلیارد دلار خیلی چیزه.
دو میلیارد دلار
تقریبا کل صادرات غیر نفتی ایران، حالا آمار دقیقش رو معمولا بانک مرکزی میشه بده، ولی بین 40-50 میلیارد
دلار سالانه. 2,800,000,000 دلار. و الان آمار جدیدتر داریم یا نه؟
راستش آمار 1404 هنوز به دستمون نرسیده. آره، ولی خب من آمار سال 1403 رو این 2,800,000,000 هم حدودی عرض کردم خدمتتون، حالا متولیان هم بگن بهتره، ولی ما مثلا به کشور چین بالای 1,000,000,000 دلار صادرات داشتیم، بعدش کشور امارات بوده بالای 300,000,000 دلار، بعد کشورهای همسایه عراق، ترکیه، افغانستان و کشور روسیه جز 6 تا کشوری هستن که بیشترین صادرات شرکت‌های دانش بنیان به اون کشورها اتفاق افتاده.
و اینکه یکی از مشکلاتی که شرکت‌های دانش بنیان به ویژه شرکت‌های کوچکتر هستن و نوپا هستن باهاش مواجهند، بخش بازاریابی هست که محصول خوبی رو دارند اما نمیتونن بازارهای خارجی رو بهش ورود کنند و مشتری پیدا بکنند و بخوان قرارداد خوبی ببندند، صادرات رو انجام بدن. آیا تو این بخش هم معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری حمایت میکنه شرکت‌های دانش بنیان رو و اگر حمایت میکنه چه کاری براشون انجام میده؟ مثلا شما میرید مشتری خارجی پیدا بکنید که یه محصولی رو شرکت فناور داخلی ما داره تولید میکنه، اون رو پیدا بکنید، وصلش بکنید و کار صادرات رو هم بخواید براش انجام بدید یا خیر؟
من اجازه بدید این بحث صادرات محصولات شرکت‌های دانش بنیان یکم بزرگتر برای شما ترسیم بکنم و بعد اون بخش کوچیکتری که شما می‌فرمایید رو عرض کنم خدمتتون. حمایت‌های معاونت در زمینه صادرات هم توسط بخش‌های مختلفی توی اکوسیستم انجام میشه، از جمله خود معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی و خود صندوق نوآوری و شکوفایی. این هر سه سازمان تقریبا درگیرن که این فرمایشی که شما فرمودید که صادرات محصولات شرکت‌های دانش بنیان رو بتونن یه توسعه و رشدی بدهن. ما اگر یه ترسیمی داشته باشیم که حالا یک مسیری هست از تولید تا صادرات، حالا شاید مثلا تشبیهش بکنید به یک قطار که از مرحله تولید شروع میکنه و ایستگاه‌های مختلف جلو میره و به صادرات ختم میشه، ما برای هر ایستگاه تقریبا برنامه مشخصی داریم، هم معاونت علمی هم این سازمان توسعه همکاری علمی و فناوری ریاست جمهوری. اون بخش اولش میشه همین بخشی که الان خیلی از شرکت‌ها اصلا اطلاع ندارن که همچین فضایی برای شرکت‌ها وجود داره که میتونن محصولاتشون رو صادر بکنن. ما معمولا دو تا برنامه مهم داریم برای اینکه اول شرکت‌ها رو آشنا بکنیم که آقا همچین فضایی وجود داره. یکی برنامه فرصت برابره، یکی برنامه فرصت فردا. فرصت برابر اتفاقی که میفته، تیم‌هایی که توی حوزه صادراتی کار میکنن استان‌های مختلف میرن توی پارک‌های علم و فناوری برای شرکت‌ها دوره‌هایی برگزار میکنن. حالا دوره‌ها که بیشتر همین نشست‌هایی هست که توضیح میدن که معاونت چه کارهایی داره انجام میده توی بخش صادرات. فرصت فردا هم معمولاً متمرکز بر کشورهای مختلف اتفاق میفته، که ظرفیت‌های کشوری مختلف برای شرکت‌های دانش‌بنیان از نظر صادرات و اقتصاد شرح داده میشه و شرکت‌ها متوجه میشن که کشورهای مختلف تو چه حوزه‌های بیشتری نیازمندی‌ها رو دارن و میتونن استفاده بکنن. این شروع کار بود. حالا من دسته دسته عرض کنم خدمتتون، ما یه بخش مشاوره صادراتی داریم. این حمایتایی که عرض می‌کنم خدمتتون به این شکله که یه سری شرکت‌های خبره هستن تو این زمینه که یه سری مشاوره‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان میدن. شرکت دانش‌بنیان میتونه بره از این مشاوره‌ها استفاده بکنه و بخشی از هزینه رو معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تقبل می‌کنه. توی بحث همین آمادگی برای صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان، همین بحث مشاوره صادراتی داریم و بحث آموزش بازرگانی و صادرات. یعنی هم میتونن که برن مشاوره بگیرن، یه شرکت هم توی مراحل مختلف هستن دیگه، بعضی با کارشون با مشاوره انجام میشه، بعضی هم از همین ابتدای کار باید بهشون آموزش بدن که آقا صادرات چیه، شما میخواید چیکار بکنید، به قول معروف طرف مقابل چه کاری انجام میده، چطوری پول ها رو انتقال پیدا بکنید، چطوری قرارداد رو بندید. این آموزش ها به شرکت ها داده میشه. این آموزش ها هم از طرف معاونت علمی انجام میشه، هم از طرف صندوق. یه سری حمایت های مالی در نظر گرفتن که میتونن از این ظرفیت استفاده بکنن. بعد یه مرحله میریم جلوتر، اون شرکت این آمادگی داره و یک محصولی هم داره. این محصول بعد یه ارتقایی پیدا بکنه از لحاظ استانداردهایی که نیاز داره. این استانداردهایی که نیاز داره رو معمولا یه سری حمایت‌های هم در این زمینه به شرکت داده می‌شود که بتواند استانداردهای بین‌المللی رو کسب کنه. این استانداردهایی که در ایران داره رو مطابقت بده با استانداردهای بین‌المللی. اگر این محصولی که داره نیاز به ثبت پتنت بین‌المللی داره، بر این ثبت پتنت بین‌المللیش رو بگیره که اگر فردا روزیش محصول را صادر بکنه به مشکلی از لحاظ مالکیت معنوی بر نخوره. وقتی حالا به این مرحله رسید که یه محصولی دارد و میخواد مثلا برای کشورهای خارجی صادر بکنه، این بحث به قول معروف بازاریابی و حمایت‌های مالی در این زمینه توسط معاونت علمی برش اتفاق میفته.
ممنونم. یه فرصتی بگیریم، یه فاصله بگیریم، برگردیم و همچنان رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان.
سلام به شنوندگان خوب برنامه رادیوم، صبحتون بخیر. اینجا ایرانیومه، جایی که ردپای علم رو در گوشه گوشه ایران دنبال میکنیم. من سمیه نازنینی هستم و امروز از یکی از قطب‌های علمی غرب کشور میگیم، دانشگاه رازی کرمانشاه. دانشگاه رازی کرمانشاه یکی از دانشگاه‌های جامع و معتبر غرب ایرانه. در بهمن ماه سال 1351 با عنوان دانشکده علوم کرمانشاهان تأسیس شد و در سال 1353 نام دانشگاه رازی رو گرفت. مؤسس این دانشگاه دکتر عبدالعلی گویا، استاد برجسته فیزیک و از چهره‌های تاثیرگذار آموزش عالی ایران بود. ایشون با هدف گسترش آموزش عالی در غرب کشور، پایه‌های این مرکز علمی رو با همراهی استاد فریدون معتمد وزیری بنا نهاد و زمینه تبدیل اون به یکی از مهمترین دانشگاه‌های منطقه رو فراهم کرد و فعالیتش رو با پذیرش 200 دانشجو در 4 رشته فیزیک، شیمی، زیست شناسی و ریاضی آغاز کرد. امروز دانشگاه رازی با بیش از 17 دانشکده، 10 گروه آموزشی و بیش از 250 رشته و گرایش تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در حوزه‌های علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی، علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و علوم ورزشی فعالیت می‌کنه. این دانشگاه با برخورداری از مراکز پژوهشی و آزمایشگاه‌های تخصصی به یکی از قطب‌های علمی غرب کشور تبدیل شده و در سال‌های اخیر در رتبه‌بندی‌های ملی و بین‌المللی جایگاه قابل توجهی در تولید علم و پژوهش به دست آورده. دانشگاه رازی در دوران جنگ تحمیلی هم روزهای دشواری رو پشت سر گذاشت و برخی ساختمان‌های این دانشگاه در جریان حملات رژیم بعث عراق هدف بمباران قرار گرفتند، اما این دانشگاه پس از جنگ مسیر توسعه علمی خودش را رو با قدرت ادامه داد. در کنار فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، دانشگاه رازی در عرصه فرهنگی و دانشجویی هم حضوری فعال داره و هر سال میزبان جشنواره‌های حرکت با محوریت دستاوردهای علمی دانشجویان، رویش در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و هنری و چرتکه با موضوع محصولات و ایده‌های دانشجویی هستش. رویدادهایی که فرصتی برای نمایش خلاقیت، نوآوری و توانمندی‌های نسل جوان این دانشگاه رو فراهم می‌کنه. دانشگاه رازی کرمانشاه دانشگاهیه که از دل نیم قرن آموزش، پژوهش و پایداری به یکی از نمادهای علمی غرب ایران تبدیل شده.